تماشای غروب. صدای ما را از ادبیات میشنوید.
شماره 2، آن 12 روز، صداهایی از بیرون.
پیر مشرق عزیز مهربونم، ای غزل بود زمین گل نشونم، خونه من ایرانم، ایران عاشق، کاش که تا بهار تو زنده بمونم، کاش که تا بهار تو زنده بمونم. زشت و زیبا، تلخ و شیری، گرم و سرخوش، سرد و غمگی، تو به هر حال و هوایی که باشی عاشقم، تو همیشه عاشق تو، مست با تو، نفس من، اگه باشم یا نباشم لایق تو، پیشکش تو، این ترانه، این صدای صادقانه، خاک من ای آشنا، از صدای قلب مادر، بین ما هفت کوه و دریا فاصله افتاده، اما به تو نزدیک ترم امروز، قلب من میتپه با قلب تو اینجا، به تو نزدیک ترم امروز، قلب من میتپه با قلب تو اینجا.
چراغ عالیه عطایی.
من در پاریس بودم و تهران در آتش می سوخت. هر خبر، هر انفجار در همان ابتدا گناه دور بودنم را بر سرم آوار کرد. طبیعی است، همه می دانند طبیعی است که در جای دور از خانه احساس گناه از امنیتت را بر می داری. اما آنچه از طبیعتت خارج می شود مهر طلبی است که نمی دانی باید از چه کسی بخواهیش. دور از خانه وجاهت دردت را برای همخانه هایت که زیر آن آسمان ماندن نداری. از طرفی نمی شود بروی در خیابان و با یک فرانسوی درد و دل کنی. من نرفتم. ولی چند تایی از دیگران خواستند حرف بزنند که چون انگار می دانستیم هم سنگ نیستیم، مکالمات رنجاور و ترحم برانگیز بود و در همان تلاش های اولیه متوقف شد. به همین سادگی از جهان اطرافم منفک شدم. و تنهایی شبیه اختاپوسی بزرگ گسترده شد روی شهر پاریس. شبها جنگ را جنگتر احساس می کردم. شبها که چراغ گردان ایفل از راست به چپ می چرخید و نور ابعاد بی کسی را بیشتر به رخم می کشید، جنگ زده تر بودم. شهرم، شهری که بیشترین زمان زندگیم را در آن گذراندم، زیر بمباران بود و من درمانده خودم بودم که کسی دلداریم بدهد. آدم همیشه جنگ زده را حتی خودش هم حوصله ندارد و چه انتظار از دیگران. نمی فهمیدم این اندازه نیازم به دلداری را چه کنم و در عوضش از یک روز به بعد، شاید پنجمین یا ششمین روز، خشم جای مهر طلبیم را گرفت. تا به امروز در تجربه هر جنگی به عشق پناه بردم. شبها در اتاق پسرم را باز می کردم. خواب بود. چراغی را کنار تختش گذاشته بود که خودش در مدرسه درست کرده بود که اگر کسی چند قدم به تختش نزدیکتر شود روشن می شود. با ذوق نشانم داده بود و گفته بود حالا دیگه نمیتونی یهو بپری رو تختم، قبلش بیدار میشم. لای در را باز میگذاشتم و همانجا روی زمین مینشستم، رو به تختش. نیروی نجات دهنده ای در او بود. تماشایش میکردم و فلسفه بافیم شروع میشد. او ایران من است و چه خوب که آوردمش، چه خوب که کنارم هست. و باز هجوم گناه، باقی بچه ها چی؟ و هر شب اضافه بر تنهایی گناه هم می نشست روی نور ایفل و کش می آمد در آسمان امن پاریس و از پنجره خودش را داخل می انداخت، از چپ به راست، از راست به چپ، و فاصله‌ای بین من و پسرم بود. دلم می خواست بپرم روی تختش، بغلش کنم و حس کنم ایران را بغل کردم و هیچ کس چیزیش نمی شود و بچه ها امن هستند. اما چراغ هشدارش می گفت از من برای قلیان‌هایت استفاده نکن، ساعت خوابم هست. بالاخره فهمیدم خشمم را باید سر چی خالی کنم. چراغش. از چراغ که متنفر شدم خیالم راحت شد که چیزی پیدا شده تا بار خشمم را بکشد. صبح‌ها که خانه نبود و به مدرسه می رفت چراغ را بررسی می کردم. جستجو می کردم که چطور کار می کند. با چند تا سنسور حرکتی. کدام احمقی چنین چیزی را به بچه ها یاد می دهد؟ وقتی جنگ می شود مادرها چه غلطی می توانند بکنند جز این که بچه هاشان را بغل کنند؟ چه کسی به خودش اجازه می دهد فاصله ها را تنظیم کند؟ مگر همه آدم های دنیا شبیه به هم هستند؟ اصلا چطور در مدرسه فکر نمی کنند این چراغ ها به درد بچه های خاورمیانه ای نمی خورد؟ بی خود می کنند همه را شبیه به هم آموزش می دهند. فاصله عاطفی برای ما مرگ است. وطن برای ما قطعاتی هم شد در انسان هاست. چطور با یک چراغ احمقانه درس فیزیک من نباید او را در آغوش بگیرم؟ چه کار دیگری می توانم بکنم؟ بمب ها را از سر ایران جمع کنم، بچه ها را ببرم پناهگاه، آدم هایی که دوستشان دارم را پنهان کنم، خیابان ها، کافه ها، خاطره ها، چه کنم جز این که او را بغل کنم؟ اصلا اینها که چراغ هشدار برای خواب می سازند، تا به حال عاشق بودند؟ همین معلم ها که این چیزها را یاد می دهند شده که زیر انفجار با آغوش امنی خزیده باشند و کر شده باشند و نشنیده باشند، اصلا اینها این چیزها را می فهمند؟ مطمئنم نمی فهمند. از چراغ متنفر ترینم. کار دیگری از من ساخته نبود جز این که در ساعاتی که من و چراغ تنها در خانه بودیم هی رفتم و در اتاق بچه را باز کردم، نزدیک چراغ شدم و روشن که شد فحشش دادم که همه اینها زیر سر توست که شبیه اختراعی نفرین شده ای. تو چقدر زشتی، تو شبیه خود جنگی و نمی فهمی چقدر نفرت بد است. حالا می گوین جنگ تمام شده. چراغ کماکان کنار تختش است و من در سرم می آید که سنسورهای غیر انسانی چقدر بد کار می کند.
ای شرقی غمگین وقتی آفتاب تو رو دید،
تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچی،
شب راهشو گم کرد توی سوی تو گم شد،
آفتاب آزادی از تو چشم تو خندی.
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خوشیدمون بمیره، تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیر. ای شرقی غمگین بازم خورشید در اومد،
کبوتر آفتاب بر رو بوم تو پرزد،
بازار چشم تو پر بوی بهاره،
گل و گندم تو رو به یاد میاره.
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خوشیدمون بمیره، تو مثل
مثل روز پاکی، مثل دریا مغروری، نزار خاموشی جون بگیره.
فاصله چند هزار کیلومتر. امید میرزایی.
بیدار که شدم بمب خورده بود روی سر شهر. همه جا الله اکبر بود و انا لله و انا الیه راجعون. یکی پروفایلش را سیاه کرده بود و دیگری سبز و سفید و سرخ. دیدی بالاخره جنگ شد؟ جنگ شد. ای وای جنگ شد. ضربان قلبم بالا رفت و از موبایل که سر بیرون آوردم همچنان بالا مانده بود. آسمان را از گوشه پنجره دیدم که آبی بود، بدون لکه‌ای ابر. صدای بچه‌هایی را شنیدم که هر روز ساعت 6:55 از کنار خانه من می‌گذشتند و می‌رفتند مدرسه. سکوت، ویژگی بارز زندگی شهری در آلمان، ذره‌ای خدشه‌دار نشده بود. هواپیماها مثل همیشه آنقدر دور بودند که صدایشان آرامش کسی را برهم نمی‌زد. آدم ها مثل هر روز اتو کشیده، ماشین ها مثل همیشه در خطوط تعیین شده، گنجشک ها لابلای شاخه ها در تکاپو و همه چیز با همان نظم و آرامش همیشگی در جریان بود. هنوز خبر به اینجا که چند هزار کیلومتر دورتر است نرسیده بود. سر کار همکارم فرانسی با قهوه‌ای در دست نشسته بود پشت کامپیوتر و پرونده مریض هایش را مرور می کرد. انتظار بیجایی بود اگر می‌خواستم یک آلمانی از تون صدا و حالت چهره‌ام بفهمد که حالم خوش نیست و تازه اگر هم فهمید احوالم را بپرسد. به خاطر همین بی مقدمه گفتم ایرانم جنگ شد. سرش را از کنار مانیتور بیرون آورد و گفت ایران؟ آهان تو ایرانی هستی و لبخندی زد و برگشت پشت مانیتور. بعد از چند ثانیه از همان پشت گفت آها ماجرای اسرائیل و خاورمیانه و دیگر ادامه نداد. حرف زدن با او بیفایده بود. از شدت استرس نمی توانستم تمرکز کنم. مدام یک چشمم به گوشی و اخبار بود و یک چشمم به پرونده بیماران. بایست از قبل یک جوری به گوش یکی از همکارانم می رساندم که حالم میزان نیست. اینطوری کارهای سنگین را خودشان بر می داشتند. آلمانی ها اینطوری هند. احوالت را نمی پرسند، ولی اگر خودت بالاخره راهی پیدا کنی و بگویی که حالت زار است، هر طور که بتوانند کمکت می کنند. توی راهرو ماکس را دیدم. او کسی بود که شاید می توانستم چند دقیقه پای صحبتهایم بنشانمش. گفتم ماکس خبرها را شنیدی؟ ایستاد و مثل یک روانپزشک واقعی نزدیک شد و با تکنیک آینه چهرهش را مثل چهره من در هم کشید و گفت کدام اخبار؟ گفتم اسرائیل به ایران حمله کرد. سرش را پایین انداخت و بعد از چند بار نوچ نوچ کردن گفت اول بگو خانواده‌ات همه خوبند؟ گفتم شهر ما فعلا هدف حمله نبوده. در جواب گفت که نمی‌فهمد چرا دولت‌ها اینقدر احمق شدند و گفت روی سیاه ماجرا این است که مردم معمولی و کودکان بیگناه باید تقاص پس بدهند و گفت و گفت تا رسید به جمله آخر. جمله آخرش را بعد از اینکه یک نفس عمیق کشید گفت خدا را شکر که آلمان جنگ نیست و ما وضعمان خوب است. این را که گفت انگار دو تا موشک زده باشند به ساختمان احساساتم. دو موشک آلمانی با رنگ و بوی ناسیونالیستی از ناحیه‌ای که اصلاً انتظارش را نداشتم. خودش قبلاً توی نمیدانم چراهایش گفته بود که نمیداند چرا دولت آلمان اینقدر به دولت اسرائیل کمک میکند. من هم انگار که بخواهم جوابی جنگی فوری به او بدهم گفتم البته ایران گفته همه دولتهایی را که به اسرائیل کمک میکنند مقصر و دخیل در جنگ میداند. تا این را شنید آرامش چهرهش به هم ریخت و به گمانم واقعاً ترسید. در آن لحظه همین برایم کافی بود و تسکینم داد. اعصابم خرد شده بود از اینکه چرا با وجود اینکه مردم ما آنقدر در فشار و اضطرابند اینها باید از اینکه در آرامش هستند خوشحال باشند. دلم برای کسی واقعا بد نمی‌خواست، اما نمیدانم چرا ضربان قلبم بالاتر رفته بود وقتی دیدم در ایران من در آن لحظه هیچ چیزی مثل قبل نیست، جنگ است و همه چیز روی هواست. در آلمان او در آن لحظه بعضی ها خوشحالند که همان قهوه های روزهای قبلشان را می خورند بیان که آبی در دلشان تکان خورده باشد.
دخ که ندانی که چیز گرفتن، دخ که ندانی تو خانم زیبا، دخ که ندانی که چیز گرفتن، دخ که ندانی تو خانم زیبا. حال تمامم از آن تو بادا، گرچه ندارم خانه در اینجا خانه در آنجا. سر که ندارم که تشت بیاری، که سرد همت سر با تو امیران خانم زیبا، با تو امیران خانم زیبا.
آنجا همیشه خانه است. مهسا غفاری.
جنگ واژه‌های تازه‌ای به دایره لغاتم اضافه کرده. احساسات تازه‌ای را هم. انگار باید بیش از همیشه از عزیزانم مراقبت کنم. همان شب که کرج را زدند، دوستی بلافاصله در گروه واتساپی من خبرش را نوشت و دوست دیگری را که اهل کرج است خطاب قرار داد. چیزی به نیمه شب نمانده بود. با چشم‌هایی که از خستگی می‌سوخت اخبار را دنبال می‌کردم. هنوز پیام را کامل نخوانده بودم که فوراً برایش نوشتم: پیامت را پاک کن. دلم لرزیده بود. برای دوستی که نگران مادر تنهایش در کرج است. آن هم مادری که تنها خانواده‌اش هم بود. راستش آن شب قبل از آنکه ساعت خبردار شود، نویسنده را مجبور کردم پیامش را پاک کند. حس امنیت آنهایی که دوستشان دارم برایم شوخی بردار نبود. آن هم حالا که دستم به آنهایی که در ایران هستند نمی رسد. حداقل باید از این طرفی ها مراقبت می کردم. مدام به همه می گفتم بگذارید هر کس در زمان خودش خبر را بفهمد. هر روز از آدم‌های خارجی دور و نزدیک پیام می‌گیرم. از کسی که فقط یک روز، آن هم 4 سال پیش با هم همکار بودیم، تا صندوقدار فروشگاه محل که خرید هفتگی خانه را از آنجا می‌کنم. پیام‌های آسیایی‌ها زمین تا آسمان با چیزهایی که سفیدهای اروپایی می‌نویسند فرق دارد. نوشته‌هایشان بوی خشم می‌دهد. مزه رنج دارد. گاهی هم کمی امید. مثلا یکیشان برایم نوشت: ما به حکومت شما عجیب ایمان داریم. اینجور پیام ها را که میخوانم دلم میخواهد سرم را بکوبم به دیوار. دلم میخواهد خیلی چیزها را توضیح بدهم. اما به انگلیسی گفتنشان زجر است. گاهی هم توف سر بالا. اما همه سر یک چیز اشتراک نظر داریم. اسرائیل کثیف است. به خاک ایران تجاوز کرده. تشکر کوتاهی می کنم و بخشهایی از پیام خیلی هایشان را هم بی پاسخ می گذارم. انگار ترس هیچ ربطی به در معرض خطر بودن ندارد. این را اصلا قبلا نمی دانستم. فکر می کردم دوری یعنی مسون بودن، امن بودن. فکر می کردم نگرانی ها دست کم در قربت کمی رهایم می کنند. همه در حال تجربه سوگی مبهم هستی. بعد از ماه‌ها تاریکی، سرما و باران، حالا تازه خورشید دارد کمی روی خوش به این شهر نشان می دهد که خبر جنگ می رسد. بعد یخبندان روحی در تک تک من از نو شروع می شود. انگار قطب جنوب را کسی برداشته و درست انداخته وسط قلبم. دست ها و پاهایم مدام از سرمایی که نیست گزگز می کنند. در این آشفته بازار کسی از دوست های دور گفت حالا که همه جنگ زده ایم، بد هم نیست اگر دور هم جمع شویم، هم را دلداری بدهیم، حتی برویم دشتی، دمنی، از طبیعت انرژی بگیریم. بهتر از نشستن توی خانه است. انگار یک تشت آب جوش روی سرم خالی کردند. نیمی از یخهای روحم در جا آب شد. بعد کسی در گلویم آتش روشن کرد. بی اختیار پریدم. اصلا متوجه هستی چی میگی؟ جنگ زده کدومه؟ مگه ایران سوریه و لبنانه؟ لال شدم. لبم را گاز گرفتم. آنقدری که زبانم طعم خون گرفت. حرف زشتی زده بودم. خجالت باعث شد فتیله آتش کمی پایین بیاید. بیچاره مردم سوریه و لبنان. چرا دماغم را بالا گرفته بودم؟ حالم از خودم بد شد. بعد بحث بالا گرفت. بعضی ها معتقد بودند اگر در کشورمان جنگ است، جنگ زده بودن هیچ حرف پرتی نیست. اما برای من بود. وسط آن همه یخبندان از الف که هنوز یک سال هم از آمدنش به لندن نمی گذرد پیام خداحافظی گرفتم. نوشته بود رسیده استانبول و قرار است زمینی خودش را به ایران برساند. نوشته بود سنگهایش را با خودش خیلی وقت قبل واکنده و می دانسته اینجا به من نیست. جنگ انگار یک جارو برداشته و آنقدر دنبالش کرده که مطمئن شده باید برگردد. مطمئن شده زمانش درست همین حالاست. چقدر از خواندن خداحافظیش مغرور شدم. راستش قبطه هم خوردم. خیلی هم زیاد.
جنگ و کلمات آلیوشا دیانی
در کلاسم پشت کامپیوتر و تلی از کاغذ نشسته بودم و کرفس می جویدم برای آرام کردن خودم و بیفایده بود هر از گاهی اخبار را چک می کردم تمام خبرگزاری ها باز بود. میان اخبار، میز گرد و تحلیل کارشناسان همه چیزدان دنبال نقطه پایان جنگ می گشتم. لونا وارد شد. خبر را شنیده بود. همانجا توی چارچوب در ایستاد. مردد نگاه هم کرد و پرسید میشه بیام تو؟ قیافم طوری بود که برای نزدیک شدن به هم باید اجازه می گرفتند. با سر گفتم آره. تایی کرفسم را قورت دادم. یکی از صندلی‌های پلاستیکی را کشید نزدیک میز و نشست روبروم. پرسید: چطوری؟ بعد: از خانواده‌ات خبر داری؟ نه. اینترنت رو قطع کردن. هیچ راه دیگه نیست؟ برای چی؟ که بشه ازشون خبر گرفت؟ گیرم خانواده من جاشون امن باشه. یک کشوره. 80 میلیون آدم اونجا زندگی میکنن. خودت چطوری؟ داغون. حس میکنم دارم برای کشورم عزاداری میکنم. با هم از دنیا حرف زدیم. از تاریخ و سیاست، از لولیتا خانی در تهران و آدمهای ساده و معمولی شهر که میخواهند خودشان باشند گفتیم. لونا نویسنده کتاب کودکان است. زنی یهودی با صورت استخوانی و موهای وزوزی طلایی گهگداری برای داستانهایم ازش کمک گرفتم. ولی این بار او آمده بود سراغم. بدون اینکه کمکی ازش بخواهم. آمده بود تا اشکایم را قسمت کنم. لونا هم مثل من تماشاچی بود. تنها فرقش با من این بود که لونا از روی صندلی کانادایی اصلش ماجرا را تماشا می کرد و من از روی صندلی نیمه کانادایی نیمه ایرانیم. همه کس و کار من آن سر دنیا مجبور بودن هر روز زندگیشان را از لای دست و پای جنگ جمع کنن. گفتم می دونی لونا؟ مثل اینه که یهو بیان بهت بگن همه عزیزانت، همه خانوادت و هر کسی که میشناسی سرطان گرفتن. معلوم نیست زنده میمونن یا نه. معلوم نیست دوباره میبینیشون یا نه. معلوم نیست دوباره صداشونو بشنوی یا نه. این حس رو دارم. هیچ کاری هم ازم بر نمیاد. لونا چشمهای خیسش رو پاک کرد، بغلم کرد و گفت اگه دلت خواست باز با کسی حرف بزنی من هستم. قبل از رفتن ازم پرسید از کجا فکر میکنی بهتر اخبار چک کنم؟ یه خبرگزاری بی‌طرف. گفتم نمیخواد لونا. چرا اصلا میخوای بدونی؟ خودت رو با این اخبار آزار نده. از جواب خودم تعجب کردم. نفهمیدم چرا این حرف رو زدم. حالا جنگ تمام شده. ولی ذهن من هنوز جنگ زده است. وجودم شبیه ماشین زنگ زده لکنده‌ای شده که به درد هیچ کاری نمیخورد. فکر میکنم حتی مرگ هم مثل جنگ ویران کننده نیست. فکر میکنم دفعه بعدی که جنگ را ببینم همینقدر میترسم. اگر آدم یه بار تا سرحد مرگ بترسه کافیه؟ آیا بعد از اون همه ترسش میریزه؟ آدمیزا چقدر باید به سیاهی زل بزنه تا چشمش به تاریکی عادت کنه؟ چقدر وقت لازمه تا دوباره به من قبل از جنگ تبدیل بشم؟ اصلا برگشتی هست؟ نمیدانم اگه باز هم جنگ شود چه خواهم کرد، ولی میدانم باید قی کنم این جنگ رو تا قطره آخرش. باید حرف بزنم، باید کاغذ سیاه کنم، تکه های وجودم را بند بزنم. با هر چیزی که شد، قصه، سفر، چایی، گل شب در، باید این جنگ را زیر زندگی چال کنم.
برای من، برای تو، برای فرداهای نو، برای روزهای که دور کردی، برای شب‌های دلتنگ و سردی، برای کودکان آینده، برای امثال خودت و بنده، برای این سرزمین زیبا، برای این سرزمین زیبا، برای اعصابی سالم تر، برای حال و احوالات بهتر، برای آقای راننده، معلم و نویسنده، برای ستاره های روی پرونده، برای امثال من خواننده، برای این سرزمین زیبا، برای این سرزمین زیبا.
برای من،
جنگ اول، جنگ دوم، حمید رضا مجتهدی.
۳۱ شهریور 59 پسر بچه 10 ساله‌ای بودم تو صف نانوایی جایی وسط‌های خیابان زنجان شمالی. از صدای انفجارها روی باند فرودگاه مهرآباد چند ساعتی گذشته بود. یکی توی صف گفت بمب‌ها تهکش دارند. شاید هم من اینطور شنیدم. آن لامصب لابد چیزی بود که ته بمب‌ها می‌بستند و ما برای اینکه در امان باشیم باید جایی می‌رفتیم هر چه دورتر از درها، پنجره ها و روزنه ها. جایی مثلا ته اتاق خواب ته آن خانه حیاتدار اول خیابان خسرو. اینها را خودم تحلیل کردم. کودکانه. لابد همانجا پیش از آن که نوبتم بشود. هنوز به 11 سالگی نرسیده بودم که فهمیدم بمب ها که بیفتند هیچ دیوار از هیچ اتاق هیچ خانه ای جان پناه نمی شود. اما هیچ چیز این بار مثل آن دفعه نبود. صدای انفجارها را نشنیده بودم. رفته بودم دیدن یکی از رفقایم، اردلان. همه چیز فرق می کرد. ونکوور عصری خنک بود، تهران نیمه شبی تفتیده. توی یک کافه جایی وسطهای خیابان رابسون بودیم. از تجریش بیشتر از 10,000 کیلومتر فاصله داشتیم. دور از هر میدانی، آخرین شهر اصلا میدان ندارد. تقویمش خرداد و آبان و بهمن. اینجا عصر 12 ژوئن 25 بود. نشسته بودیم روبروی هم. جلوی هر کدام یک شیرنی فرانسوی دست نخورده و یک فنجان لاته سرد شده. هر دو سرمان پایین بود. مثل دو غریبه که از اجبار بی جایی نشسته باشند پشت یک میز. هر یک وحشتهای شخصی خودش را روی صفحه گوشیش رج می زد. انگشتانی لرزان که روی عددها می لغزیدند، تعداد پیام‌های جدید گروه‌ها و کانال‌ها، آن هم ساعت 4 صبح ایران. این بار ترس با بازدم آدم‌های اطرافت در هوا پخش نمی‌شد. لرزش و کوبش آنی زمین و زمان را حس می‌کردی، عکس‌هایش را می‌دیدی یا کلیپ‌های چند ثانیه‌ای را، آن هم با صدای بسته که مبادا مهیب انفجار و فریاد آدم‌ها آرامش نشستگان توی کافه بریکا را خش بیاندازد. گفتم نباید اینطور میشد. اردلان گفت هنوز اولشه. حرف تازه‌ای نبود. هر دو میدانستیم وقتی بمب‌ها میافتند تازه شروع ماجراهاست. آنقدر عمر کرده بودیم که بدانیم جنگ‌ها فقط شروع میشوند، مثل همان جنگ اول که پایانش فقط در اسناد و مدارک و جاهایی مثل ویکی‌پدیا درج شد و جنگ ادامه داشت. هنوز جاری بود روی بدن آدم‌ها، در دل مادرها، روی تن دیوارها و نخل‌ها. حالا دیگر هر دو می‌دانستیم بمب‌ها ترکش هم دارند. موقع برگشتن جایی وسط بزرگراه زدم کنار. دور شدن از گوشی ممکن نبود، حتی برای 40 دقیقه. جنین نارسی شده بودم که ناگاه از زهدان بیرون افتاده است. انگار حیاتم به نوشته ها و تصاویر روی آن صفحه 6 اینچی بند بود. بند نافم. روی آن صفحه آنجا همه چیز هنوز زیر غبار و دود بود. هوایش تازه داشت روشن می شد و اینجا تازه سر شب بود. سر شبی از سلسله شبهای هول، شبهای خشم و شرم، شبهایی که پیغام دادن هم جان کندن بود. توی پرواز آخری به تهران همین چند ماه پیش با خودم می گفتم شاید حتی پرسیدن حال چطوره هم دیگر سخت شده باشد. حالا دو قاره آن طرف در نشسته باشی، در امن و امان، از عزیزترین کسانت بپرسی چطورید؟ همگی خوبید؟ اگر طرف من نومن می کرد یا فقط می زد زیر گریه یا اصلا پاسخی نمی آمد، یا اگر می گفت چه خوب که اینجا نیست.
درخت تاناباتا، الهام حسنیه.
وقت نهار بود که خبر جنگ را خواندم و بعد باید برمیگشتم سر کلاسی که معلمش بودم در توکیو، انگار که در سیاره دیگری باشم. شاگردانم در میان بیخبری و بیتفاوتی مطلق مهربان تر از همیشه به نظرم آمدند. شاید چیزی در نگاهم خوانده بودند. آخر آن روز کاری جلوی ورودی مدرسه به همکار سوریم رامز برخوردم. دستی روی شانه ام گذاشت و گفت خوبی؟ خوب نبودم، ولی خوب نبودنم را نمی توانستم در یک جمله توضیح بدهم. تعلیق ها را، سردرگمی ها را، حس جنگیدن در چندین جبهه را، ناباوری از روایت آنها که در فواید و خوبی های جنگ می نوشتند. پس فقط جواب دادم خبرها به همم ریخته و بعد انگار تازه فهمیده باشم با چه کسی صحبت می کنم اضافه کردم. کشته شدن آدم ها همه جای دنیا بده، ولی وقتی تو جایی اتفاق می افته که با اون پیوند احساسی داری سخت‌تر میشه. رامز لبخندی زد و گفت درسته، ولی ما دیگه عادت کردیم. نمیدانستم چه جوابی بدهم. ما آنجا ایستاده بودیم در مدرسه‌ای در غیر سیاسی ترین و غیر درگیر ترین نقطه دنیا. من و رامزی که انگار دیگر هیچ جنگی بر او کارگر نمی افتاد و همکارانی از 12 ملیت مختلف که با جنگ بیگانه بودند. ما در سکوت ماندیم و به معلم‌هایی نگاه کردیم که بچه‌ها را آرام و طبق روال همیشگی سوار اتوبوس‌هایشان می‌کردند. روز سوم بود و آمار کشته‌ها به 224 نفر رسیده بود. در میان عکس ویرانی‌هایی که آبادیشان را می‌شناختم، دنبال چهره انسان‌هایی می‌گشتم که زندگیشان برایم آشنا بود. شاعری در شهر کشته شده بود و تصویری از موهای ریخته بر تشک صورتی که بعداً تایید شد متعلق به اوست روبرویم بود. او را توتم عزاداریم کرده بودم. 9 نفر هم از طرف مقابل کشته شده بودند و من ساعتی را صرف کند و کاو در احساسم کردم. آیا این خبر در من احساس شعف یا پیروزی برانگیخته؟ شنیدم تهران پناهگاهی ندارد. ما همزمان در مدرسه کوچکمان چندین بار پروتکل‌های امنیتی را مرور می کردیم، مانورهای زلزله ماه ژوئن را مو به مو اجرا کردیم و پلیسی به مدرسه آمد تا به معلم‌ها آموزش دهد اگر فرد مشکوکی حمله کرد چه باید بکنند. با همه این تدابیر امنیتی، شبها که از مدرسه بیرون می آمدم، حتی امن‌ترین شهر دنیا هم برای من پناهگاه نبود. از روز چهارم سر به خیابان گذاشتنهایم شروع شد، بدون گوشی، بدون هجوم تیترها و تصاویر و حتی بدون نگاه کردن به چهرم در آینه. تا جایی راه می رفتم که خستگی جسمم از بیقراری ها و دست و پا زدن های روحم بیشتر شود. زندگی ادامه داشت. نه مثل عقربه های ساعت های هیروشیما در لحظه پیش از انفجار، بلکه مثل کسانی که از بمباران اتمی جان سالم به در برده بودند. در خاطرات یکی از بازماندگان هیروشیما خوانده بودم که روایت همه آنها بعد از مدتی شبیه هم می شود. همه از یک فاجعه جمعی حرف می زنند. خاطرات مشابه، ترس های مشترک، شبیه یک انشای بد درباره جنگ و نابودی. فاجعه اما جمعی نمی شود. هر فاجعه تجربه است شخصی. مثل تجربه من از گز کردن خیابان های توکیو، تجربه‌ای که حتی با امروز خودم هم بیگانه است. روزی که رئیس جمهور آمریکا هشدار داد همه فوراً تهران را ترک کنند، مدرسه ما در حال آماده شدن برای جشن تاناباتا بود. روزی که مردم ژاپن افسانه 2 ستاره عاشق را یاد می‌کنند. 2 ستاره‌ای که راه شیری آنها را از هم جدا کرده و تنها سالی یک بار در هفتمین روز از هفتمین ماه به هم می رسند. در این روز مردم آرزوهایشان را روی کاغذهای رنگی کوچک می نویسند و به شاخه های بامبو آویزان می کنند. وقتی یکی از همان کاغذهای رنگی به دستم رسید، برای نخستین بار در زندگی فقط یک آرزو داشتم. آرزویی که با تمام وجود می خواستم برآورده شود. به آرزوهای دیگران نگاه کردم. بچه ها اغلب آرزو داشتند کسی بشوند و معلم ها آرزویشان سلامتی خانواده و افزایش حقوقشان بود. اما کاغذ من بار فاجعه ای را بر دوش می کشید. دنبال کلماتی می گشتم که فقط شرح حال من باشند، اما درد همه جنگ ها در همه قرون و اعصار را هم روایت کنند. قصه همه آنهایی که از درد لمس شده اند و آن باری که بر دوش حس می کردم برای چنگ زدن به گریبان امید.
شبهای ما و پشت ما بویم الله و دارم رویایی رستم و کهکشان شبد همراه ما برای طفلی شیخان رسید وقت ایسا شاید او رهد از ظلم دیر با شب سیاه گذر کند غم از وطن سفر کند دوباره میخندی دوباره میخندی و باز با هم هستی
وضعیت نارنجی سروش صفارزاده
روز اول جنگ مغزم برق پرانده بود. به هیچ چیز نمی توانستم فکر کنم. هنوز در حملات شب قبل به تهران گیر افتاده بودم. از خواهرم حال خانواده را پرسیده بودم. جرأت نکرده بودم زنگ بزنم. نمی دانم چرا. ولی حالشان خوب بود. فرداش به دانشکده رفتم تا قدری حواسم پرت شود. همون روز کارکنان قطار اعتصاب کرده بودند و باید با دوچرخه به دانشگاه می رفتن. بادها محکم می وزیدند و دوچرخه هم جلو نمی رفت. از کنار آسیاب بادی قدیمی شهر رد شدم. ایستاده بود. دور از سر خرابی. برای روز پادشاه به رنگ نارنجی آذینش کرده بودند. آن روز تمام مردم داشتن جمع می شدند تا تولد شاه نارنجی را جشن بگیرند. موسیقی، نوشیدنی و شادی که یک قاره آن طرف‌تر بود. گویی قرن‌ها با جنگ فاصله داشتند. آرام و قرار نداشتم. فکرم هزار جا می‌رفت به جز آنجا که بودم. در هر حالی ذهنم پراکنده بود. مانند یک سیاره از هسته متلاشی شده و تکه‌هایش با یک جاذبه ضعیف اطراف مرکز مانده بودند. هر آن هم ممکن بود کنده شوند. همکلاسی‌های خارجی هم پیگیرم بودند. سوال کلیه راستی از ایران تو اخبار دیدیم. حال چطوره؟ خانوادت سالمند را می پرسیدن و من یک جواب ساده می دادم. تعدادشون زیاد شد. از یک جای به بعد دیگر نمی خواستم جواب بدهم. توضیح چند باره قضیه فقط بهم حالت تعو می داد. چه چیز دقیق می شد برایشان بگویم آخر؟ آنها صرف هم می خواستن حالم را بپرسن که وجدانشان راحت شود. اگر کسی کاری نمی توانست بکند. آن احوال پرسی های ابتدایی اما دلگرم کننده بودند. به ویژه وقتی همکلاسی به جیکم پیام داد و چیزی درباره خودش گفت. انگار که راز سربه مهری را در آن وضعیت افشا کند. او یک رگ اسرائیلی داشت و برادر و بعضی فامیل هایش در اسرائیل زندگی می کردند. دیدم ناراحتی و نفرتی از او ندارم. حتی خوشحال شدم. انگار نزدیکی بیشتری با او احساس کردم. او می دانست دارد چه اتفاقی می افتد. حداقل از این نظر که خانواده او هم در بحران بودند. می دانستم ما این وسط هیچ کاره ایم. حداقل او چیز عجب غریبی نمی گفت. من توف و لعنت به جنگ و کشته شدن مردم عادی می انداختم. او هم تایید می کرد. اما در مقیاس خودش. خانوادهش پناهگاه داشتند. آژیر داشتند. حتی جنگ زدگی من با هم فرق داشت. چند روز بعد هم حضوری سراغش رفتم و با هم گپ زدیم. قرار شد یک روز برویم آبجویی بخوریم و درباره زندگی صحبت کنیم. و خب قطعا بعد از تحویل پروژه و برای من بعد از جنگ. جمعه بود. به قصد حواس پرتی به رونمایی کتاب یکی از اساتید در دانشکده رفتم. یکی از ارائه دهنده ها مره دانشجوی دکترا از سوریه بود. از پایان‌نامه ارشدش درباره سکونتگاه‌های جنگی و توسعه‌های شهری پس از جنگ صحبت می‌کرد. فقط توانستم به همان ارائه گوش دهم، چون صحبت از جنگ و خرابی بود. تنها چیزهایی که مغزم می‌خواست ببلد. عکس‌های خرابه‌های دمشق و حلب را چند بار قبل‌تر دیده بودم، اما انگار این بار تازه داشتم می‌دیدمشان. تازه دیدم چه حسی دارد وقتی در شهرت ساختمان‌هایی که می‌شناسی فرو بریزند و خاک شوند. خانه هایش لخ شوند و قفسه هایی از زندگی های ترکیده جلوی چشمانت باشند. می گفت با پایان جنگ مردم بعد از یکی دو سال به خانه هایشان برگشتند. اما دیگر خانه ای نمانده بود. یک سازه با چهار ستون بتونی و تلهای خاک. با خودم فکر کردم چقدر غیر ممکن است بخوای بلایی که سر یک نفر آمده را بفهمی. تا سرت نیاید واقعا درک نمی کنی چه گذرانده، چه دیده. چه بوده؟ من بارها و بارها ویرانه های سوریه را دیده بودم. ولی نتوانسته بودم حتی یک لحظه زندگی بکنمشان. آن موقع بود که دیدم تازه حرف سوری ها را می فهمم. شاید دیگر می توانستم با آنها هم سفره شوم. به صرف موشک. من این طرف مچکن های دلتا ایمن ناامن بودم. هر موجی از آن طرف قاره روانم را ترک می انداخت. اما دیدن خداحافظی از خانه ها سیل دریای شمال بود. موجی که همه رو بیخبر در خود خفه کرد. همان ایام که ظاهراً همه چیز داشت به فروپاشی محض می رسید، مردم در اکس شروع کرده بودند و با خانه هاشان خداحافظی می کردند. هیچ کس نمی دانست ممکن است دوباره آن زندگی رو ببیند یا نه. من مبهوت بودم. این زندگی هایی که ذره ذره با عشق و سختی کنار هم جمع شده و یک نشیمن 10 متری را ساخته، هیچ شدند، عکس شدند، 4 عدد و داده، حق شریک فضای ابری. در لحظه جنگ، همینقدر زندگی نیست می شود. همینقدر، بدون ذره ترکش یا انفجار. در عرض یک پلک زدن، همش در ذهنت کشته می شود، می رود زیر آب. با دست خودت تمام خاطرات لطیفت را گردن می زنی، قبل از اینکه جلاد حتی تیغش را به چرخاند. این خانه ها قبل از آمدن موشک منفجر می شدند.
خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه تلایی، پشت صحرا های خالی. خونه ماست اون بر آب، اون بر موجای بیتاب، پشت جنگلای صرفه، توی رویاست توی خواب، پشت اقیا نوس آبی، پشت باقا یه گلابی، اونور باقای انگور، پشت کندو های زنبور. خونه ما پشت ابراز، اونور دلتنگی جاده های خیسه، پشت بارون پشت دریاست. خونه ما قه قصه داره آلبالو و پسته داره پشت خنده ها یه گرمش آدمای خسته داره خونه ما شادی داره توی حوزاش ماهی داره کوچه‌هاش تو بازی داره گربه های نازی داره خونه ما گرم و صمیمی دیوارا شکسای قدیمی عکس بازی توی ایوون لب دریا تو تابستون
Free audio post-production by Alphonic.com
تهران شهری است زنده و در حرکت. شهری با دو دنیا. دنیای روز و دنیای شب. دنیاهایی که آدمهایش هم متفاوتند. روزهایش شلوغ، شبهایش زیبا و گاه هراس‌انگیز. نفس آدمها از سنگینی هوایش می گیرد. اما دور که می شوند، دلشان برایش تنگ می شود. و درست در همین رفت و آمد روز و شب است که رخ دیگرش پدیدار می شود. کلان شهری که مقصد روزانه میلیون ها سفر و پار سفر است. همه چیز را در دلش پنهان می کند. حتی زمان هم در آن گم می شود. و هر کس از این بی زمانی تصویری شخصی دارد. جایی ایستاده در میان این هیاهو و آن تهرانی را می بیند که در زندگی روزمره از چشم دیگران نادیده باقی مانده باشد. تماشای غروب اشتیاق زیادی برای شنیدن صداهای تازه ادبی دارد. در شماره بعدی از تهران خواهیم شنید. برای من بنویسید تهران برای شما چگونه جایی است. می توانید روایت خود درباره تهران را در 700 کلمه در قالب ورد تا 15 مهر ماه 1404 برای ما به آدرس watchingthesunsetpodcast@gmail.com ایمیل کنید.
جنگ عواقب بسیار دردآوری داره نمونش رو میبینیم و به قول کسی میگفت در کوله پشتی مهماتی که سربازان خارجی حمل میکنند آزادی وجود نداره که برای سرزمین دیگه بیاد
میونه این همه کوچه که به هم پیوسته کوچه قدیمی ما کوچه بن‌بسته دیواره باغ خوش که پر از شعرای یادگاریه مونده بین ما و اون رود بزرگ که همیشه مثل بودن جاریه صدای همیشه تو گوش ماست این صدا لالاییه خواب خوب بچه هاست کوچه اما هرچی هست کوچه خاطر هاست اگه تشنست اگه خوش مال ماست کوچه ناست.
شماره دوی پادکست تماشای غروب را در اواخر شهریور 1404 شنیدید. تماشای غروب با همدلی و یاری دوستان و هدایت آقای محمد طلویی ساخته شده. همانطور که در ابتدا شنیدید، آقای مسعود فروتن با صدای گرمشان در کنار ما بودند. نوشته‌ها با صدای خود نویسندگان خوانده شد. گروه تحریریه، الهه احسانی، فائزه، علیرضا ملیحی، مبین نوریان، سارا شمسی و محدثه جوادی هستند.
توی این کوچه به دنیا اومدیم، توی این کوچه داریم پا میگیریم، یه روزم مثل پدر بزرگ باید تو همین کوچه بن‌بست بمیریم.
موسیقی هایی که با هم شنیدیم: پیر مشرق با صدای گوگوش، شرقی غمگین از ایندو و حسین منصوری، ایران خانوم محسن نامجو، یه روز میاد دوباره با صدای کینگ رام، برای این سرزمین زیبا با اجرای 127 بند، شبهای ما بر پشت بام با آواز گلشیفته فراهانی، خونه ما از مرجان فرساد و بن‌بست با صدای داریوش اقبالی. گروه تولید و تدوین پادکست مبین، محسن غلامی و پرهام جنتیان هستند. طراحی لوگو و کاور این اپیزود با سارا شمسی است. این پادکست تولید نمی شد اگر کوشش فائزه نبود و دوستان را گرد هم نمی آورد. تماشای غروب محصولی از کارخانه تولید محتوای پلاک یک است و من، ریحانه خانبیگی، خوشحالم که در این اپیزود با شما همراه بودم.
اما ما عاشق رودیم مگه نه، نمیتونیم پشت دیوار بمونیم، ما یه عمر تشنه بودیم مگه نه، نباید آیه حسرت بخونیم.